أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. مفردات آیه چهارم رو معنا کردیم، محصل مطالبی که تا به حال گفتیم این شد که مالک به معنای ملکیت حقیقی خداونده. این قرائت رجحان داره، بلکه متعین است. حالا تعینش رو هرچند ما نپذیریم، اما رجحانش بر ملک قطعی است. پس مالک به معنای این است که خداوند تبارک و تعالی ملکیت حقیقی دارد و واجد و محیط به این عالم. بلا تشبیه مثل ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش، همچنانی که اعضا و جوارح جدا از انسان نیستند، این عالم جدا از خداوند نیست. همه این عالم جلوه های حق تعالی هستند. این خیلی نکته مهمی است که ما در نسبت و رابطه خودمون با خداوند تبارک و تعالی، خدا را یک موجودی فرض نکنیم و خودمون رو جدا و این اضافه رو تصور کنیم و این نسبت رو در نظر بگیریم که خداوند مالک ما و این موجودات این عالم است، مثل ملکیت ما نسبت به خانه و اونچه که در این دنیا به ما نسبت و اضافه دارند. حتی ممکنه کسی در مورد خدا اعتقاد به مالکیت داشته باشه، ولی به اشتباه این مالکیت رو از قبیل مالکیت‌های اعتباری بداند. این خیلی مهمه که ما سنخ مالکیت خداوند را از سنخ ملکیت حقیقی بدانیم. نظیر این، برای تقریب ذهن عرض میکنم، نظیر ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحش. معنای یوم هم معلوم شد که دو احتمال درش هست، یکی به معنای یک دوره و مقطع که حد خاصی ندارد، یک موقعیت، و دیگری به معنای ظهور. کلمه دین هم دو احتمال و دو معنا براش ذکر شد، یکی جزا و یکی دین به معنای جامعش، که جزا هم بخشی از آن است. خب حالا بر اساس تبیین صورت گرفته از این مفردات، اگر بخوایم این آیه رو معنا بکنیم به صورت کلی، باید بگیم در این آیه خداوند تبارک و تعالی اشاره می‌کند به این جهت که خداوند مالک، علیکم السلام، مالک آخرت است. طبق این احتمال که یوم را به معنای یک مقطع بدانیم و دین را به معنای جزا، خداوند مالک یوم جزا است. وقتی میگیم مالک یوم جزا است، یعنی روزی که، حالا باز تعبیر روز که میگیم، باز این روزها به ذهن نیاد، یعنی روزی که در اون روز نتیجه اعمال در این دنیا آشکار میشه و به دست خداست. دنیا دار عمل است، یوم العمل است، و آخرت یوم جزا و حسابرسی و رسیدگی به عمل. اگر گفته می شود خدا مالک اون روز است، به معنای نفی ملکیت خدا در حیثیات و ابعاد و شؤون دیگر نیست. اگر گفتیم یوم الدین یعنی یوم الجزا، یعنی خدا مالک این بخشه، چون اون عالم عالم بروز و ظهور نتیجه اعمال انسان هاست، عالم مجازات و پاداشه، پس خدا مالک جزا به این معناست. طبق احتمال دیگر باید بگیم خدا مالک یوم دین به معنای عامه. دین از توحید و نبوت و ولایت و این عقاید گرفته تا حقیقت باطنی اعمال انسانها و از جمله جزا. خب این احتمال و این معنا اوسع از معنای اوله، یعنی خدا مالک روزی است که روز حقیقت دینه. اونجا اون روز حقیقت دین، حقیقت توحید، حقیقت نبوت، حقیقت ولایت، حقیقت اعمال انسانها اون روز معلوم میشه و خدا مالک حقیقت دین. اینجا دین در دنیا شریعتی است که انبیا برای هدایت انسانها آوردن، اما صورتش نزد انسانها مختلفه، تلقی انسانها متفاوته، ولی اونجا دیگه این تفاوت نیست. حقیقت دین به تمامه در اون روزه و خدا مالک روز دین است به این معنا که اون روز در اون شرایط دین، همه حقیقت دین از توحید گرفته تا جزا تجلی پیدا میکنه و خدا مالک اون روزه. اینم یک احتمال.
این احتمال بعید به نظر میاد.
چرا بعید به نظر میاد؟
یعنی یوم
خب باش
دین رو به همون جزا معنا کنیم.
باشه یوم
پاداش داده میشه، جزا داده میشه.
خب شما چون ارتکاز ذهنیتون اینه اینو میگید، ولی اگر گفتیم دین، اصلا شما از کلمه دین چی به ذهنتون میرسه؟
در اینجا از یوم
نه باید. اینجا رو بذارید کنار، اصلا کلمه دین ظهور لغوی و عرفی کلمه دین چیه؟ برنامه جامعی که شامل اعتقادات و اخلاقیات و یه سری بایدها و نبایدهای رفتاری است.
خب.
خب. اونجا بالاخره این صورت دنیاییشه، ولی همین دین یه حقیقتی داره. توحید یه باطنی داره، نبوت یه باطنی داره، بالاخره از این دین در لوح محفوظ یه چیز معلومی است. الان اینجا توسط ما انسان‌ها تفسیرها، تأویل‌ها و رنگ‌ها و لون‌های مختلف پیدا کرده، حقیقت دین ثابته. خب روز قیامت روز حقیقت دینه و خدا مالک اون روزه، این غلط نیست. حالا اینکه رجحان داره یا نه باید ذکر بکنیم. پس ببینید، احتمال اول این چون که بگیم مالک یوم دین، یوم را به همون معنای اول بگیریم و دین را به معنای جزا. احتمال دوم این که بگیم مالک یوم الدین، مالک معناش معلومه، خدا مالک حقیقیه، یوم هم به همون معنای اول یعنی یک مقطع، و دین را به معنای اعم از جزاء بگیریم، یعنی همون معنای جامع دین که جزاء بخشی از آن است. احتمال سوم این که بگیم یوم در واقع به معنای ظهوره، به معنای یوم، حتی یک مقطعی که حد و اندازه خاصی نداره نیست، به معنای ظهوره. دین هم به معنای جامع باشه، وقت طبق این احتمال معنای آیه این میشه مالک یوم الدین، یعنی خداوند مالک حقیقیه، ظهور دین و بروز دین و آشکار شدن حقیقت دینه. قیامت وقت ظهور حقیقت توحیده، وقت ظهور حقیقت ولایته، وقت ظهور حقیقت نبوته، وقت ظهور عقاید باطنی ماست، وقت بروز و تجلی باطن شخصیت ماست، وقت محاسبه اعمال ما در این دنیاست. یعنی حقیقت دین به تمام معنا اون روز ظهور و تجلی پیدا میکنه و خدا مالک اونه. اون روز معلوم میشه که ملکیت فقط از آن خداست. اون روز معلوم میشه که اون چه ما تا به حال تصور میکردیم از ملکیت‌های خودمون در این دنیا همه سراب بوده. اون روز معلوم میشود که هیچ کس مالک نیست. اون چرا که ما گمان میکردیم مالکن، اون کسانی را که ما فکر میکردیم مالکن، فلواقع اونها خودشون مملوک بودند. اون روزه که انسان ازش تعبیر میکنن به یوم الحسره، اون روزه که حسرت میخورد چرا پناه به این و اون برده، چرا استمداد از غیر خدا کرده، چرا به ریسمان کسی یا کسانی یا چیزی چنگ زده که به جایی متصل نبوده. وقتی که یه حقیقتی برای انسان آشکار و ظاهر می شود، خب این حقیقت با آشکار شدنش باعث تأسف و حسرت انسان نسبت به گذشته خودش میشه. مثل اینکه فرض کن شما یه جایی میرید به یه کسی برخورد میکنید، او رو نمیشناسید، فکر میکنید یه آدم معمولی است تو همین دنیا، هیچ کاری ازش نمیاد، هیچ تأثیری نداره، هیچ فایده‌ای به حال انسان نداره. ممکنه خیلی عادی برخورد کنید، ولی اگر بداند که این منشأ اثره، این میتونه کمک بکنه، میتونه مشکل مردم اینجورن دیگه، اون وقت نوع رفتارش عوض میشه. جلب محبت او رو میکنه، جلب توجه او رو میکنه. بعد که میفهمه چقدر تأسف میخوره، چقدر حسرت میخوره، چرا اونگونه که بایسته و شایسته بوده به اون شخص احترام نذاشته، توجه نکرده. دقیقا نسبت ما انسانها به خداوند در روز قیامت اینطور میشه. یعنی اون روز است که تازه ما میفهمیم، یعنی انسانهای عادی رو عرض میکنیم، تازه میفهمیم که خداوند چه هست و چه اقتداری دارد و مالک حقیقی است و همه چیز در برابر او هیچ است. لذا حسرت میخوریم. چرا؟ در مقابل این قدرت، در مقابل این عظمت برای خودمون حساب باز کردیم. چرا به غلط به دامن دیگران پناه بردیم؟ چرا انتظار کمک و حل مسائل و مشکلاتمون رو از دیگران داشتیم؟ خب این سه احتمال در مورد مالک یوم الدین وجود داره. نکته مهم این است که خب این که ما یوم رو به معنای ظهور بخوایم بگیریم، این عرض کردم شاید شواهد و قرائن لغوی و عرفی یا حتی در لسان آیات و روایات درش نباشه، هرچند امکانش وجود داره، ولی خیلی ظاهر در این معنا نیست که یوم رو به این معنا بگیریم. والا از نظر تبیین مسئله که ما بگیم روز قیامت روزی است که این حقیقت، حقیقت دین آشکار میشه، حرف درستیه، چون اونجا دیگه حجابی نیست، همه چیز با اون صورت واقعیش بروز میکنه. اما بحث اینه که ما این معنا رو از این قالب میتونیم استخراج کنیم یا نه. لذا احتمال سوم، با اینکه احتمال عرض به حضور شما قابل قبولی است و تا حدی پذیرفتنش به ذهن نزدیک میاد، اما خب تحمیل این معنا بر کلمه یوم شاید چندان شاهد قوی نداشته باشه.
خیلی برای که یوم برای روشنایی گرفتن، ظهور روشنی
نه، یوم به معنای نور نیست. بله اون روز روز نور، ببینید آخرت وقت نوره، ولی خب کجا یوم به معنای نور آمده؟ مگر اینکه مرتبه بگیم مجازه،
احتمال
نه اصلا خود یوم میگن به معنای ظهوره. عرض کردم این احتمال خیلی با ضمن اینکه خودش احتمال قابل توجهیه و خوب به نظر میرسه، اما یک کلمه یوم رو بخوایم این معنا ازش استفاده کنیم، این به نظر خیلی شاهد قوی برش وجود نداره. اما در بین احتمال اول و دوم، عرض به حضور شما، به نظر میرسه احتمال هر دو احتمال قابل قبوله. احتمال اول مؤید روایی داره، چون ملاحظه فرمودید که دین را به معنای حساب تفسیر کردن، ولی ممکنه کسی بگوید که اگر دین را به معنای حساب دانستن، ائمه دین را به حساب تفسیر کردن، این به معنای انحصار دین در حساب نیست، دین به همون معنای جامع خودش. این با ظاهر لفظم سازگارتره. روز دینه، دین در مقابل دنیا به این معنا که حقیقت دین، اون سعادت واقعی که در پرتو دین حاصل میشه، این حقیقت اون روز تجلی پیدا میکنه. روز مثلا ببینید میگن امروز روز فلانیست، توی ورزشکاران، هنرمندان، یا یه کسی که در یه شرایطی به قول معروف، حالا به قول عوام، شانس بهش رو میاره، میگن امروز روز فلانیه، امروز روز، یعنی بالاخره همراه با پیروزی و کامیابی و موفقیت وقتی هست، میگن این روز فلانیست. این که میگن روز فلانیست یعنی چی؟ یعنی امروز روزیه که این جلوه کرده، توجهات بهش جلب شده، بروز و ظهور داشته، پیروزی داشته، کامیابی، موفقیت. اگر در مورد قیامت هم میگن یوم دین، اون روز روز دینه، یعنی اون روز روزی است که دین حقیقتش جلوه میکنه. اون روز دیگه حقیقت همه اون چه که ما در دنیا، اون قوانین، اون دستورات، اخلاقیات، اعتقادات، چیزایی که باید به عنوان برنامه سعادت پیش می گرفتیم، حقیقتش اون روز آشکار میشه. اون روز روز دین است به این معنا، چون تجلی بروز ظهور دین اون روز. البته احتمال اول هم قابل قبوله، به این معنا که بگیم روز جزاء، روز محاسبه و حسابرسی معید روایی هم داره. لذا به نظر ما هم احتمال اول درست، هم احتمال دوم. احتمال سوم تا حدودی بعید به نظر میرسه، چون معنای یوم بنابر اون چی که حالا در کتب لغت و در استعمالات عرفی وارد شده ظهور نیست. در هر صورت چه معنای اول، چه معنای دوم، چه معنای سوم رو بپذیریم، در هر بنابر هر سه احتمال اشاره به یک حقیقت داره و اونم عالم پس از مرگ، قیامت. در این تردیدی نیست، در این که حالا ما یوم را به هر یکی از اون دو معنا بگیریم، دین را به هر یکی از اون دو معنا بگیریم، چهار احتمال اینجا قابل تصوره. در این نتیجه تأثیر نداره که یوم الدین یعنی اشاره داره به قیامت. وقت بر این اساس خداوند تبارک و تعالی در آیه سوم اشاره کرده است به اون رحمانیت و رحیمیت، و در آیه چهارم اشاره کرده به اون حیثیت جزا و حسابرسی و قیامت و برای روزی که حقایق همه آشکار میشه. یعنی ابتدا یک مژده، یک بشارت، یک ترغیب، و سپس انذار، تخویف. اول یک رجا، دوم یک خوف. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد می‌فرماید الحمد لله رب العالمین، با همون جهاتی که عرض شد. اون وقت می فرماید الرحمن الرحیم، خدایی که رحمت رحمانیه داره و رحمت رحیمیه. این دمیدن روح امید و رجا، بعد به دنبالش میگوید مالک یوم الدین، خدایی که رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه دارد مالک روزی است که اون روز همه چیز حقیقتش آشکار میشه. حقیقت دین از توحید تا معاد، و اونجا جزا و حسابرسی است. این یک تلنگری است برای انسان که در همون ابتدا اشاره به معاد میکنه. در الحمدلله رب العالمین گفتیم رب العالمین ازش توحید ربوبی استفاده میشه، در مالک یوم الدین اشاره به معاد داره، و اشاره به معاد، یادآوری معاد از اموری است که جای جای قرآن روش تأکید شده. یعنی در مواضع مختلف انسان رو به یاد مرگ و قیامت و حسابرسی و جزا میاندازه تا بداند زندگی او، مسیر زندگی او، جریان زندگی او به هر حال در یک موقعیتی به دقت مورد بررسی قرار میگیره و پرونده فکر و عمل و اندیشه و رفتار و گفتار و کردار او باز میشه و به دقت مورد بررسی قرار میگیره. این عرض به حضور شما، من حالا داستانهای زیادی حتما شنیدید، من از یکی از بزرگان که از دنیا رفته بود، از شخصیت‌های خیلی بزرگ، فرزندش او رو خواب دیده بود، سوال کرده بود که خب چه خبر اون دنیا؟ گفته بود که، فرموده بود که من فقط به شما بگم همه چیز اینجا به دقت مورد بررسی قرار میگیره، حتی یه حرکت دادن دست. این خیلی مهمه که اعمال انسان، اصلا ما حالا رفتارهای ما، حتی رفتارهایی که ظاهرش خوبه، خواستگاه و انگیزش بررسی میشه که این بر چه اساسی صورت گرفته. سلامی که میکنیم، پشتی که به افراد میکنیم، گرم میگیریم، سرد برخورد میکنیم، احترام میکنیم، توهین میکنیم، اینا همه به هر حال حتی اون جایی که صورت عمل انسان صورت زیبایی است، باز به صورت تنها اکتفا نمی شود. خداست که میداند در نهان ما چه میگذرد و این بر چه اساسی صورت گرفته. حالا این بماند تا اونچه که در افکار و اندیشه ما میگذره، ذهن ما، اینا همه حساب و کتاب داره. به هر حال خداوند اول امید میدهد، بعد این خوف را یادآوری میکنه. فقط یک نکته رو اینجا لازمه در تتمیم بحث‌های گذشته عرض کنیم، و اون این که مالک یوم الدین همانند رب العالمین، همانند الرحمن، همانند الرحیم، دلیل بر انحصار هم در خداونده. اگر گفته شده الحمد لله، حمد منحصر شد در خدا، اختصاص پیدا کرد به خداوند. گفتیم تو همین آیات برهان و دلیل بر انحصار حمد در خدا آمده، هم انحصار حامدیت هم انحصار محمودیت. تنها حمد شونده خداست و تنها حمد کننده خداست. اینو قبلا توضیح دادیم. دلیلش رب العالمین، چون رب العالمین است حمد منحصر در اوست، چون رحمان است حمد منحصر در اوست، چون رحیم است حمد منحصر در اوست، و نیز چون مالک یوم الدین است حمد منحصر در اوست. پس مالک یوم الدین ضمن این که داره یادآوری میکنه معاد را و یک هشداری است به انسان، دلیل بر انحصار حمد در خداوند. این یکی. و دیگر این که این یک دلیل و برهانی هم بر خود معاده، خودش یک دلیل و برهان بر معاده. حالا این اجمال اونچه که در مورد این آیه لازم بود گفته بشه. البته حالا نکاتی هست، اگر حالا چیزی باز باقی مونده بود عرض خواهیم کرد و میریم ان شاء الله سراغ آیه بعد. الحمدلله رب العالمین.